سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
انتخاب ما احترام به دیدگاه ها، پاسداشت تفاوت ها، ارتقاء دانایی ها و افزایش آگاهی ها. ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش.
علم و ورزش. این برنامه علم تمرین.
سلام و درود خدمت همه شما همراهان، ورزش دوستان، علاقه‌مندان به حوزه علم. خوش اومدید به برنامه علم و ورزش از شبکه رادیوی ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و در این دقایق همراه شما با برنامه علم و ورزش. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید برای یک برنامه پربار علمی. در برنامه علم و ورزش طبق روال به بررسی موضوعات علمی و تخصصی ورزش می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم که نگاه عمیق‌تری به مسائل و مفاهیم مرتبط با دنیای ورزش داشته باشیم. امروز هم به یک موضوع بسیار مهم می‌پردازیم که مطمئناً توجه بسیاری از شما را جلب می‌کند. برنامه علم و ورزش امروز به موضوع ورزش و توانیابان و روش تمرینی که عزیزان توانیاب باید داشته باشن و نکاتی که باید به اونها توجه بشه می‌پردازه. اگه اگر شما هم در این زمینه سوالی دارید یا میخواین دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، میتونید از طریق پیامک 30306 با ما در ارتباط باشید. پس با ما همراه باشید و به برنامه علم و ورزش گوش کنید تا به همه جنبه‌های پیدا و پنهان علم ورزشی برای توانیابان بپردازید. سلام و درود خانم دکتر غیور، خوش اومدید به برنامه علم و ورزش.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و خانم دکتر بزرگوار.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، در خدمت خانم غیور هستین که خودشون استاد دانشگاه هستن و در این حوزه، یعنی فعالیت ورزشی با افراد توانیاب، پیشینه دارن و کار میکنن در این حوزه. خانم دکتر، از اهمیت فعالیت ورزشی برای عموم افراد همیشه صحبت شده و همه میدونن که فعالیت ورزشی یکی از جنبه‌های سلامت هست و باید در سبد سلامت قرار بگیره. اما افرادی که دارای معلولیت هستن یا توانیاب هستن، برای اونها ضرورت انجام فعالیت بدنی حکم واجب تری رو پیدا میکنه، اما یه حلقه مفقوده است در برنامه های تمرینی و معمولا کمتر توجه میشه به اهمیت و ضرورت فعالیت ورزشی برای این عزیزان.
بله، عرضم به حضورتون که به هر حال ما دستبندی های مختلفی داریم برای این افراد در واقع توانیاب، و در واقع در مقالات اخیر هم اشاره شده که ما افرادی که در واقع توانیاب حرکت هستن چندین دسته رو شامل میشن. افرادی هستن که از لحاظ در واقع منتالی و ذهنی ویژگی های خاصی رو دارن، و افرادی هم داریم که از لحاظ جسمانی و فیزیکی دچار ناتوانی هایی هستن که در هر صورت این دو دسته از افراد نیازمند تلاش بیشتری برای فعالیت فیزیکی میباشن. درسته که در واقع این افراد به سختی افراد در واقع عادی و تلاش بیشتری باید در این زمینه انجام بدن، ولی این افراد یک سری ویژگی ها دارن که حتی ما دیدیم مثلا همین مسابقات پارالمپیک، افرادی هستن که مثلا یک ناتوانی جزئی جسمی دارن و اینها در تلاش هستن و میشن قهرمان دنیا. یعنی شانس برای این که این افراد بتونن به سطح عالی برسن خیلی بالا هسته. بنابراین در رابطه با، حالا دوستان گفتن که در رابطه با فیزیکال اکتیویتی یا فعالیت فیزیکی این افراد صحبت کنید، ببینید این افراد به هر حال درجه های مختلف، سطوح مختلفی دارن و کامل تمام بدن اونها دچار اختلالات نیسته. حتی ما مثلا داریم که افرادی هستن که فقط ناتوانی در یک قسمت از بدنشونه و سه قسمت بدن دیگرشون سالم هست.
یعنی کلاس بندی های متفاوتی داره.
بله بله، سطح بندی های متفاوتی هم. پس بنابراین سه قسمت بدن که در واقع جز نعمت های خداوند هست سالم در اختیارشون قرار گرفته و این افراد میتونن با توجه به تقویت عضلات و در واقع پیشرفت اون قسمت ها بتونن به اون قسمتی هم که نیاز به توانمندی بیشتری داره کمک بکنه.
حالا چه برنامه های تمرینی باید براشون لحاظ بشه؟
خب ببینید، این سوال خیلی خوبیه. به هر حال ما در واقع یه قسمتی داریم به نام در واقع رفت یا در واقع حرکات اصلاحی که استفاده میکنن افراد. اول از همه خیلی در واقع تو اصول تمرینی باید دقت بکنن که خدای نکرده آسیبای بعدی براش ایجاد نکنه. حتما تحت پوشش. ببینید الان هوش مصنوعی یا در واقع تله اکسرسایز های زیادی، یعنی در واقع آموزش های از راه دور وجود داره و میتونه کمک بکنه و در واقع راجع به ایمنی های این تمرینات کمک کنه. مثلا برای افرادی که در واقع ویژگی های خاصی دارن مثل آتیزم، اوتیسم یا در واقع بیش فعال ها، اینها اومدن یک سری وسایل مطابق با اون توانمندیشون ساختن و اونها میتونن استفاده کنن. یا حتی افرادی که روی ویلچر نشستن یک سری وسایل متناسب با در واقع توانمندی این افراد ساخته شده و در واقع باید اصولی تمرین کنن و حالا به نظر میرسید که از در واقع فضای مجازی استفاده کنن یا مربیانی که از راه دور میتونن به این افراد کمک کنن. بعد تمرینات حرکات اصلاحی، اول حرکت رو اصلاح کنن، عضله رو تقویت کنن، در واقع سیستم عصب عضله رو در واقع ارتقا بدن، بعد تصمیم بگیرن که به یه ورزش خاص گرایش پیدا کنن با توجه به اون توانمندی و سطح‌بندی که دارن.
یعنی شما اشاره دارید به این که اول باید برای این افراد ارزیابی‌های نیازهای فردی و توانمندیشون بررسی بشه.
بله بله، اول توانمندیشون، توانمندی رو باید به یه سطحی برسونن قابل قبول و بعد در واقع حالا روی بیارن به ورزش‌های خاصی که متناسب با اون در واقع سطح بندیشون هستش.
بله.
و این میتونه ایمنی رو برای اینها افزایش بده، میتونه کمک کنه بهشون. مثلا من یه مثال میزنم، اینکه افرادی ما داریم در واقع ویژگی های خاصی دارن و یک سری اختلالات حرکتی دارن که در واقع شما اگه به صورت ظاهری این افراد رو ببینید ظاهرا به صورت فیزیکی هیچ مشکلی ندارن.
درست.
اما اگر که بخوایم به صورت دقیق تر و در واقع رفتار حرکتی اینها رو نگاه کنیم، میبینیم که توی تعادلشون دچار مشکلاتی هستش که با افزایش سن، در واقع سنشون، این مشکلات چند برابر میشه. بنابراین ما کاری که اینجا میتونیم بکنیم این که اول اون قسمت کور اصلی در واقع تعادلش رو بهبود بدیم، بعد این افراد وقتی تعادلشون افزایش پیدا میکنه ناخودآگاه خودشون بیشتر گرایش پیدا میکنن که برن سراغ مثلا ورزشایی که مورد علاقهشون هستش، در دسترسشون هستش. پس بنابراین به نظر من اول باید بیسیک حرکتی رو برای خودشون تقویت کنن. مثلا افرادی که حالا ضعفی یا قسمت از بدنشون دارن باید اول به اون قسمتی که ضعف داره رسیدگی کنن، توانش رو برسونن به قسمت های دیگه بدنشون و 100% این امکان پذیر هست. چون ما در واقع من خودم شخصا سالها دارم روی افرادی که ناتوانی حرکتی، اختلالات حرکتی دارن توی دنیا مقاله دارم و دارم کار میکنم. حتی مثلا آخر مقاله بنده که چاپ شده در دنیا و در واقع به صورت خبر روز در واقع ساینس دیلی در اومد، این بود که افرادی که دچار ام اس هستن بهترین ورزشی که میتونن انجام بدن همین آب درمانی و راه رفتن توی استخر هست و چقدر این میتونه به سیستم عصبیشون کمک کنه و اونها رو به زندگی اصلیشون برگردونه.
بله، اشاره به بحث ایمنی داشتید که عملا فعالیت‌های ورزشی که باید انجام بشه برای افرادی که توانیاب هستن یا نیاز دارن به توجه بیشتر، باید از تجهیزات مناسب که مرتبط هست با نوع مشکلی که دارن استفاده بشه، اصول ایمنی محیطی براشون رعایت بشه که متاسفانه بعضی از مواقع این کم توجهی یا باعث آسیب برای این عزیزان میشه و دیگه علاقه و رغبتی ندارن که اون فعالیت ورزشی رو انجام بدن. یکی از نکاتی که حالا این عزیزان باید داشته باشن و شما اشاره کردی استفاده از حالا روش‌های تمرینی هستش که باید استفاده بشه و گفتید که بعضی از این روش‌های تمرینی به صورت آنلاین میتونن از اون مدل‌های تمرینی استفاده بکنن برای اینکه یه تمرین عمومی رو برای بدنشون داشته باشن، اما به نظر شما نیاز نیستش که ما یک سری مراکز تخصصی داشته باشیم که نظارت بیشتری برای انجام تمرینات وجود داشته باشه که این عزیزان اگر حرکتی رو نادرست می‌زنن، شرایط مناسب محیطی ندارن، حداقل در مرکزی که این امکانات وجود داره براشون برنامه‌های تمرینی اعمال بشه؟
بله خانم دکتر، الان در واقع نکته خوبی رو اشاره کردین. ما مراکز خیلی زیادی داریم که در واقع این کارا انجام میشه. البته ببینید نفرات و افراد تربیت شده ما کم داریم.
بله.
مثلا روی خود بحث اوتیسم، یک فردی که میخواد در واقع آموزش ببینه بعد 6 ماه کنار یه بچه اوتیسم باشه.
بله.
بتونه در واقع یاد بگیره و این مراکز وجود داره، اما تخصص ها باید افزایش پیدا کنه و انشاءالله که به هر حال تو این دولت جدید بتونن این افراد رو افزایش بدن و بتونن در واقع به توانیاب ها واقعا کمک کنن. و کما این که خان دوشه، ما الان من خودم شخصا 4-5 کتاب تو این زمینه دارم، به کتاب ها مراجعه کنن، حالا در واقع به مطالبی که توی حالا اینترنت هستش و واقعا حالا بیس علمی خوبی داره اینا میتونن
ماله.
در واقع مراجعه کنن، خانواده میتونه کمک کننده باشه در انجام حرکات. و من احساسم اینه که اگه واقعا کسی قصد داره که به اون توان حرکتی که مد نظرش هستش و استاندارد داره برسه، باید حتما مثلا 3-4 جلسه زیر نظر یه مربی متخصص این کار در واقع رام بشه و بعد از تمریناتش بتونه در واقع در ادامه کار ازش استفاده بکنه.
بله.
و قطعا این میتونه کمک بکنه بهشون. کما اینکه توی در واقع دانشگاه تهران آقای دکتر رجبی دستگاه‌هایی رو ساختن با ویچوال ریالیتی در واقع فضای مجازی که افرادی که در واقع اصلاحات میخوان در قالب بازی داره به اینها کمک میشه. بله
خیلی هم عالی. یکی از نکاتی که باز برای عزیزان توانیا باید در نظر بگیریم که خیلی هم به نظر من مهم هست، ایجاد انگیزه است و یه هدف گذاری واقع بینانه باید براشون داشته باشیم. یعنی بهشون بگیم که این کاری که انجام میدی یا این شرایط جسمانی که داری تا این حد پیش روی داری، تا این حد کمک میکنه، قابل دستیابی هست و میتونی به اصطلاح شرایط رو بهتر بکنی یا حداقل شرایط رو در این وضعیت متوقف بکنی. متاسفانه این انگیزه برای انجام تمرینات هم برای این عزیزان کم هست. ما کمتر میبینیم که شعارهایی وجود داشته باشه برای اینکه رغبت و تمایل افراد توانیاب رو به فعالیت ورزشی افزایش بده.
بله خانم دکتر، البته نکته مهمی رو شما اشاره کرده. فقط من عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، ببینید ما انگیزه دو مورد داریم، یکی انگیزه داخلی، یکی انگیزه در واقع بیرونی. ببینید ما الان با این وضعیت و شرایط مثلا جامعه یا در واقع محدودیت‌هایی که وجود داره، نباید انتظار از انگیزه خارجی داشته باشیم یا در واقع یکی بیاد تشویقمون کنه، چون همه خودشون نیاز به تشویق دارن. و در واقع این خیلی مهم هستش. اگه یه فرد واقعا خودش رو دوست داشته باشه و در واقع دوست داشته باشه که شادی به زندگیش برگرده و اون در واقع سطح خوشحالی به زندگیش برگرده، خود فرد باید به خودش کمک کنه. یعنی انگیزه اینجوری باشه که من امروز با این حرکت ورزشی حالم خوب شده، و فرد باید خودش به خودش کمک کنه، چون هیچ کسی در واقع نمیتونه به اندازه خودش به خودش کمک کنه و اون در واقع اون هورمون‌های شادی که برای فرد ایجاد میشه بعد از ورزش کردن، این رو هیچ کسی با هیچ در واقع جایزه‌ای نمیتونه به شما اهدا کنه.
بله خانم دکتر، برای افرادی که توانیاب هستن در کنار برنامه‌های تمرینی که دارن، برنامه‌های توانبخشی و اصلاحی رو شما گفتید نیاز هست که حتما انجام بشه، در کنار اینها آیا برنامه‌های مثل ماساژ یا تغذیه برای این افراد جایگاهی پیدا می‌کنه؟
بله خانم دکتر، ببینید الان شرایط در واقع مقالات جدید و به روز دنیا به این شکل هستش که میان افراد برای اینکه به نتیجه بهتری برسه، میان پکیجی از در واقع پروتکل های مختلف می نویسن. مثلا میان یه فردی رو که میخواد حالا حرکات اصلاحی کار کنه، از فضای مجازی استفاده میکنن، از شرایط در واقع تحریک مغزی استفاده میکنن، از تغذیه مناسب استفاده میکنن، از ماساژ استفاده میکنن، حتی برای افرادی که سی پی هستن میان از طب سوزنی استفاده میکنن که این مسیر برای مسیر عصبی براشون راحت تر بشه. در واقع به خاطر همین هستش که میگم اگر که در واقع یکی چنان مشکل داشته باشه که تمایلی به کار کردن نداشته باشه، میتونه به این حالا در واقع کلینیک های پزشکی ورزشی مراجعه کنه و فقط برای راه اندازی بدن از این ابزارها و از این در واقع دیوایس ها و تکنولوژی های جدید استفاده بکنه، از این پکیج ها، و به راه بیفته و بعد ادامش رو خودش با انگیزه درونی خودش انجام بده.
علم و ورزش
تمرینات تعادلی برای اغلب توانیابان لازمه. بله. روش تمرکز بکنن.
بله، تعادلی خیلی مهمه.
بله، که هماهنگی حرکتی رو توشون بیشتر ارتقا بده دیگه.
بله خانم دکتر، الان مهمترین مسئله‌ای که تو افراد خیلی باید بهش دقت کنه عضلات ستون فقرات هستش، که در واقع عضلات کور و عضلات مرکزی بدن هستش که به تعادل کمک میکنه. بعد این تعادل میتونه به راه رفتن فرد کمک کنه.
درسته.
و این راه رفتن در واقع چیزیه که تو زندگی فرد میخواد ازش استفاده کنه.
بله.
این زندگی روزمره بر در واقع حوالی این راه رفتن تعادل در واقع میچرخه.
بله. خانم دکتر، خودتون که با این افراد کار کردین، تا حالا شاهد این بودین که پیشرفت ورزشی در این افراد بیشتر بشه با توجه به برنامه‌های تخصصی که دارن، رغبت بیشتری پیدا بکنن، زندگی روزمره بهتری داشته باشن نسبت به قبل؟
خانم دکتر، با توجه به این که بنده روی استروک و سکته‌ها و در واقع شاخص اصلی کارم روی اوتیسم بوده، من بارها یعنی واقعا دیدم که حتی در مسابقه، یعنی انقدر انگیزشون رفته بالا که در مسابقات خودشون آماده میکنن که برن شرکت کنن. اینقدر انگیزشون رفته بالا،
یعنی در سطح رقابت حتی رسیدن.
بله، حتی نابینایان رو ما داشتیم که مثلا بچه ها الان، حتی شاگرده من داشتم که از قدیم الان توی پارالمپیک من میبینمشون.
بسیار عالی.
اینقدر انگیزه هاشون زیاد بوده و در واقع توانمندیشون رو به جایی رسوندن که الان تو مسابقات سطح بالا دارن شرکت میکنن.
بله.
و ربطی هم به سن نداره.
درست.
ما الان افرادی داریم که مثلا 50-60 سال داره که در واقع برگشته به اون زندگی در واقع طبیعی خودش برگشته و الان این انگیزه رو داره که توی مسابقات مستر شرکت کنه و این واقعا باعث افتخار کشورمون.
بله. خب اینها همه نشان از این داره که اگر ما نیروهای تخصصی و مربیان تخصصی در حوزه‌های مختلف معلولیت داشته باشیم که برنامه‌های مناسب رو در اختیار این عزیزان قرار بدن، شرایط مساعد و مناسب باشه، قطعا میتونیم پیشروی داشته باشیم و این نوید رو به این عزیزان بدیم که فعالیت ورزشی اگر در سبد و سبک زندگی اونها قرار بگیره، شرایط رو خیلی بهتر خواهد کرد، دید بهتری خواهند داشت، امید به زندگی بیشتری خواهند داشت و حتی کارهای روزمرهشون رو که یکی از مهمترین نکاتی هستش که معمولا این افراد درگیرش هستن، میتونن به راحتی انجام بدن.
قطعا همینجوره. بخوام دوشون، من واقعا از تمام شنوندگان، حالا هر کسی، خواهشمندم اگر حتی سوالی تو این زمینه داشتن حتما در خدمتشون هستن. حتی مثلا ما میتونیم دانشجویان داریم که اصلا کلن ما اصلا رشتمون همینه، دانشجویان داریم که مثلا 2-3 جلسه براشون به صورت رایگان بذاریم و بیان استفاده بکنن. یعنی دیگه واقعا هدیه من به علم و ورزش هست.
بله.
که ما میتونیم در واقع این فضا و بستر رو فراهم کنیم که بتونن انشاءالله بتونن اون سبک زندگیشون رو تغییر بدن و به سبک زندگی فعال تبدیل کنن و واقعا خودشون باید بخوان.
خیلی هم عالی، ممنونیم از شما. اما اگر جمع‌بندی در موضوع و مبحث امروز دارید، ما در خدمتتون هستیم.
من فقط میتونم بگم که اگه افراد واقعا دوست هم ندارن که خودشون رو از حالت یک جانشینی به تغییر حالت و اکتیو برسونن، فقط به این فکر کنن که با یک جلسه، با یک حرکت بدن باعث میشه انقدر هورمون شادی تو بدنشون تولید بشه که خودشون ناخودآگاه دنبال این شادی میگردن. و خواهشم اینه که به در واقع یک جانشینی خودشون رقم نزنن و کمک کنن که اون بدن رو به اون فرد معمولی برسونن.
خیلی هم عالی، از شما بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خب همونطور که عنوان شد، تمرین ورزشی برای افراد معلول نیازمند یک سری رویکردهای خاص و توجهاتی هستش که این نکات بسیار میتونه در ایمنی و کارایی ورزشی این افراد مؤثر واقع بشه. اولین کاری که باید انجام بشه این هستش که ارزیابی داشته باشیم از نیازهایی که اون فرد داره و توانمندی‌های اون فرد رو ببینیم. با توجه به اینکه چه محدودیت‌هایی داره و چه شرایطی داره خیلی میتونه کمک بکنه به برنامه تمرینی که برای این افراد در اختیارشون قرار میدیم. طراحی تمرینات اختصاصی و مناسب رو داشته باشیم. یه سری برنامه‌های تمرینی هستش که به صورت اختصاصی و فردی باید برای این فرد در نظر گرفته بشه. با توجه به نیازهای توانایی اون ورزشکارها تمرینات اختصاصی براشون طراحی بشه که بتونه قوای جسمانی اونها رو تقویت بکنه. ایمنی رو در تمرینات حتما باید در نظر بگیریم. استفاده از یک سری از ابزار و وسایل کمکی یا محافظتی کمک میکنه که تمرینات شکل و شرایط مناسب و حتی کیفیت بهتری داشته باشن. توجه بکنیم به مسائل روانشناختی. ورزش برای افراد معلول نه تنها جنبه جسمی داره، بلکه بسیار کمک میکنه که اثرات روانی موثری رو هم براشون ایجاد بکنه. ایجاد محیط مناسب حمایتی برای این ورزشکاران اعتماد به نفس رو افزایش میده. انعطاف پذیری رو در برنامه تمرینی این افراد قرار بدیم. یکی از اون فاکتورهایی که برای افراد معلول و توانمند نیاز هست توجه به فاکتور انعطاف پذیری هستش که باید این امکان برای انجام این تمرینات در برنامه تمرینی حتما لحاظ بشه. تمرکز داشته باشیم بر تقویت عضلاتی که پشتیبان هستن. برای افراد معلول برخی از عضلات به دلیل اینکه عدم استفاده رو دارن یا محدودیت حرکتی دارن ممکنه ضعیف‌تر دیده بشه و این ضعف باید به نوعی پشتیبانی بشه. با استفاده از عضلاتی که حمایت کننده هستن و نقش پشتیبان رو برای اون مقطع و اون معلولیت دارن. استفاده از تکنولوژی ها کمک میکنه که ما بتونیم تمرینات رو هرچه بهتر و مناسبتر کیفیتش رو ارتقا بدیم. مثلا استفاده از پورتس های هوشمند، ویلچر های ورزشی هوشمند یا ویلچر هایی که شرایط مناسب رو دارن. ابزارها و شرایط تکنولوژی که برای فعالیت‌های ورزشی معلولین این روزها داره هی بسترسازی میشه و حتی تهیه میشه. تمرکز داشته باشیم روی تمرینات تعادلی و هماهنگی حرکتی. معمولاً افرادی که دچار معلولیت هستن در اجرای حرکت‌های تعادلی و حتی حرکت‌های معمولی که برای داشتن اونها نیاز به تعادل هست دچار ضعف هستن، پس انجام تمرینات تعادلی و هماهنگی حرکت برای این عزیزان بسیار مناسب هست. نکته دیگه‌ای که باید در نظر بگیریم آموزش هست و پرورش مربیان و یا آگاهی بخشی مربیانی که با این عزیزان کار میکنن. بهتر هست از نیروهای متخصص استفاده بکنیم و با اونها برنامه‌های تمرینیمون رو انجام بدیم. پیشگیری بکنیم از آسیب‌هایی که ممکنه هستش برای این افراد به وجود بیاد. تمرینات باید با احتیاط، دقت کافی انجام بشه تا از بروز آسیب‌های ناشی از فشار زیاد یا حرکت‌های نادرست جلوگیری بشه. و ایجاد انگیزه بکنیم، هدف گذاری داشته باشیم، واقع بینانه ببینیم تا مسیر فعالیت ورزشی برای اونها روشن باشه. تمرینات گروهی و اجتماعی هم بسیار خوب هستش. اگر در گروهی قرار داریم که به اصطلاح شرایط جسمانی مناسب ندارن، به هر حال اون شرایطی که در گروه قرار گرفتیم و وضعیت گروهی خودمون رو با افراد غیر معلول میبینیم و در کنار اونها فعالیت ورزشی داریم، بسیار میتونه انگیزه بیشتری رو برای فعالیت ورزشیمون ایجاد بکنه. از استراحت و بازیابی حرکت ها هم غافل نشیم که اون ریکاوری که داریم کمک میکنه فعالیت ورزشی مناسبتر انجام بشه. در نهایت باید بگیم که تمرینات ورزشی برای افراد معلول باید با دقت و توجه انجام بشه که هدف اصلی اون ارتقاء سلامت جسمانی و روحی برای این ورزشکارانه.
علم و ورزش
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های علم و ورزش رسیدیم. امیدوارم برنامه امروز مورد قبول شما واقع شده باشه. فراموش نکنید اگر انتقاد، پیشنهادی دارید به شماره 30306 ارسال کنید و ما رو در جریان قرار بدید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.